سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع یاد خدا، جلسه چهارم.
یاد خدا
پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، سلامت همه آفاق در سلامت توست. به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. جمال صورت و معنی ز امن و صحت توست، که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد. در آن مقام که حسن تو جلوه آغازد، مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد. هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند، هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند، به جز بر آتش غم چشم او سپند مباد. شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی، شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی، که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد، که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و درود خدا بر رسول رحمت و مهربانی و آل مطهر و پاکش، و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خوش آمدید به یاد خدای امروز. خدا رو شکر میکنیم که توأم با یاد خدا همراه شما بیننده های خوب و عزیز هستیم. ابتدا عرض کنم که 3066-77 مسیر پیامکی ارتباط یاد خدا با شماست و 27-86-8000 شماره پیامگیر صوتی شبکه قرآن و معارف سیماست که با عدد 7 شما میتونید سوالتون رو با صدای خودتون برای برنامه یاد خدا ضبط کنید. ما انشاءالله با صدای خود شما سوالتون رو در اثناء برنامه پخش خواهیم کرد. با افتخار عرض میکنم که امروز هم به لطف خدا میزبان و میهمان استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی پناهیان هستیم. حاجی سلام، خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم. انشاءالله لحظاتی رو در یاد خدا به سر ببرم.
خیلی ممنون از قبول زحمت و تشریف فرمایی منظم شما. میخوام خواهش کنم ابتداعا هدیه‌ای برای یاد خدا آوردید، تا مقدمه ای رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته احادیث و آیات نورانی قرآن که در باب ذکر واقعا فراوان هستند، و خیلی خوبه که من بتونم تعدادی از این احادیث رو در این برنامه جدا از بحثی که مطرح میشه و در کنار بحث خدمت بینندگان محترم تقدیم کنم. در سخنی رسول گرامی اسلام میفرماید که آیا میخواید من به شما کسل‌ترین انسان رو معرفی کنم، افسرده‌ترین انسان رو معرفی کنم؟ به تعبیری الا ادلکم الا اکسل الناس، به کسل‌ترین انسان. کسالت اصطلاحی است که ما تو فارسیمون هم به کار می‌بریم. شاید تعبیر دقیقش این باشه که بی‌حال‌ترین آدم رو من به شما معرفی کنم. البته در کنار این کلمه بی‌حال‌ترین آدم، کلمات دیگری هم هست مثل بخیل‌ترین انسان‌ها، یا کسی که سارق‌ترین انسان‌هاست، کسی که بیشتر از همه جفا می‌کنه، جفاکارترین انسان‌ها و عاجزترین انسان‌ها. ولی در ابتدای کلام می‌فرماید که الا ادلکم الا اکسل الناس، بی‌حال‌ترین آدم رو به شما معرفی کنم. پرسیدن خب بی‌حال‌ترین کیه؟ فرمود اکسل الناس عبد صحیح فارغ لا یذکر الله به شفه ولا به لسانه. آدمی که سالمه، مشکلی نداره، درگیر ماجرایی نیست و ذکر خدا رو نمیگه، بیکاره، به ذکر لبانش مترنم نیست، زبانش به ذکر گویا نیست. این بی‌حال‌ترین انسان روی زمینه. البته سارق‌ترین انسان رو هم فرمودن کسیست که از نمازش کم میگذاره. بخیل‌ترین انسان کسی که به یه آدمی به یه آدم مسلمونی مواجه میشه اما سلام نمیده. و میفرماید که جفاکارترین انسان ها کسیست که نام من رو میشنوه، صلوات بر من نمیفرسته. و عاجزترین افراد آدمی است که دعا نمی‌کنه. دیگه دعا که کاری نداره، چرا دعا نمی‌کنی؟ این یکی از کلمات بلند و زیبای پیامبر گرامی اسلام است درباره اهمیت ذکر، که انشاءالله هیچ وقت از ذکر گفتن بی‌حال نباشی. فرمود اینقدر، حالا باب روایت باز شد، یک روایت دیگه هم برای شما بخونم. زمان اینقدر ذکر بگید به زبانتون که بذار منافقین در مورد شما بگن که اینم ریا میکنه، هی تظاهر به ذکر گفتن میکنه. بی اعتنایی کنید به این که دیگران درباره شما ممکنه حتی یه همچه حرفایی بزنن. اونایی که این حرفو میزنن نفاق دارن. شما ذکر بگید. خواستن سبک زندگی ما درش این ذکر گفتن یک عادت و رویه بشه، بلا اینجوری توصیه نمی کردن. سریع هم می فرمان خب صدقه رو پنهانی بدید، دعا پنهانی خونده بشه خیلی از اوقات، ولی می فرمان ذکر رو به زبانتون جاری کنید و لبانتون مترنم باشه به ذکر. خب دیگران می بینن این چقدر ذکر میگه، خب بگن هرچی می خوان بگن. آقا دیگران میگن شما ریاکارید که جدید علنی ذکر میگید، بذار بگن. پیامبر گرامی اسلام فرمود بذار بگن. این جزء زندگی ماست، مثل اینکه ما نماز جماعت نریم بگیم که ریا میشه. یا اسم بچه‌مون اسم زیبایی نگذاریم از ائمه هدا، از خوبان عالم، و بگیم ریا میشه. ما اسم بچه‌مون رو بگذاریم حسین، ریا میشه که ما امام حسین رو دوست داریم. اینجا وسوسه های شیطانی که در ما وسوسه میکنه که آقا ریا میشه. والا اصل این کارهای خوب رو باید ترک نکرد. البته انسان دل خودش رو باید از ریا همیشه جدا بکنه و آدم میتونه کارهایی رو که واجبه برش علنی انجام بده ریا هم بکنه و میتونه ریا نکنه. اون دیگه مشکل شماست، سعی کن ریا نکنی. ولی گفتن ذکر مداوم، این یک حالتی است که به ما خیلی توصیه شد.
دوستا سوال کوچیک راجع به همین بپرسم یا اینکه بریم سر اصل موضوع؟
هر جوری مایل بفرمایید.
اگر اجازه میفرمایید، یکی اینکه این تسبیح دست گرفتن کار خوبیه یا کار بدیه؟
تسبیح دست گرفتن هم سفارش شده.
عجب.
یعنی خود تسبیح وقتی انسان دست میگیره، چون یه مرتبه ای از ذکره، چون مقدمه ای از ذکره، تسبیح دست گرفتن هم ثواب داره. اولین ذکر متعدد هم میدونید ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها است بعد از نماز، که حتی ذکر از این نوع گویی انحصار داره در ذکر از زهرا سلام الله علیها در برخی از روایات. و اولین تسبیحی هم که از زهرا سلام الله علیها درست کردن میدونید از تربت شهید بزرگوار مدینه بود، از تربت حضرت حمزه سید الشهدا تسبیحی درست کردن که این خاک شهید همیشه در دستشون باشه. نمیدونم اسرار خاک یک شهید چقدر با عظمت، چقدر نورانیت و اهمیت داره که با تربت شهیدی مثل حمزه سید الشهدا، عموی گرامی پیامبر گرامی اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این گونه رفتار میکردن. الان هم تسبیح هایی که از تربت درست میشه تأثیر در واقع به
حضرت زهرا سلام الله علیها. یه سوال دوم راجع به همین حاشیه که فرمودید بعضی نام بچه‌هامون رو نام‌های خوب اهل بیت علیهم السلام، که از وظایف ماست، به ما گفتن که از حقوق فرزند بر والدین اینه. بعضی ها من میپرسن میگم چرا مثلا اسم اهل بیت رو نمیذارین؟ خیلی هم معتقدن، خیلی هم ارادتمندن. میگن که میترسیم که بچه‌مون بچه خوبی نشه در آینده، این نام حسین و علی و فاطمه سلام الله علیها که بر بچه‌مون می‌ذاریم شایسته نباشه بچه‌مون. یکی اینو میگن. بعضیا میگن میترسیم که او رو نتونیم احترام این نامش رو خوب حفظ کنیم. مثلا یک چیزای این شکلی میگن. اینا چه صورتی؟
این حرف‌ها شبیه همون حرفیه که آدم میگه من نماز جماعت نمیرم میترسم ریا بشه. شبیه اون حرفه. از نظر اینکه بی پایه است این حرف. بله، اهل بیت اگر به شما سفارش کردن که اسم بچه‌تون رو وقتی بگذارید علی و فاطمه، حسن و حسین، که مطمئن باشید اونها افراد خوبی میشن، اگر این ادب رو به ما توصیه کرده بودن، خب ما این رو رعایت میکردیم. میگیم حالا فعلا اسم بچه رو یه اسم بی ربط میگذاریم تا بعد ببینیم آدم حسابی شد، اون وقت اسمش رو تغییر بدیم، اسم خوبی بهش هدیه کنیم. اما اهل بیت که چنین چیزی رو نفرمودن. و میدونید ادب یا آداب باید سفارش بشه، باید تعلیم داده بشه. البته یه
حد و مرزش.
بله، این سلسله آداب به طور طبیعی رشد میکنن در جامعه، ولی خوبان جامعه باید آداب رو، خصوصا آداب معنوی رو مقرر کرده باشن. ادب نماز چیه؟ قرائت صحیح نماز. ادب نماز این است که شما با وقار سر نماز بایستید. اینو کی تعیین میکنه؟ خود ما که نباید تعیین کنیم. اینو همش روایت داره، بزرگان ما فرمودن. و اصلا زیبایی آداب معنوی به این است که مولای ما این آداب رو برای ما تعیین میکنه. این گونه نیستش که به ما توصیه کرده باشن اسم بچهاتون رو علی و فاطمه و حسن و حسین و زینب علیهم السلام نگذاریم، برای اینکه مبادا احترامش حس نشه یا مبادا مثلا بچه‌های ما بچه‌های خوبی نباشن. یه همچه توصیه ندیم. این حرف مندرآوریه. ما نباید سبک زندگی معنوی خودمون رو با اینجور حرف‌ها و تحلیل‌های مندرآوری درست بکنیم. ضمن اینکه هیچ پدر مادری نباید نسبت به بچه‌اش اینقدر بیخیال باشه. باید بگه من اسم بچه‌مو اسم خوبی میگذارم که انشالله روش تأثیر بگذاره. هیچ کسی هم نباید بگه من میترسم وقتی فحش بهش بدم مثلا این کلمه
توجیه.
خب نه، بله اصلا نگو. خب اتفاقا اسمشو اسم خوبی بگذار که بعد از این حرفا نزنی. کسی اومد نزد امام صادق علیه السلام گفت خدا دختری به من عنایت فرموده. خب حضرت خوشحال شدن، شکر خدا رو به جا بیار سفارشی فرمودن. پس فرمودن اسمشو چی گذاشتی؟ او آقا عرضه داشت که فاطمه گذاشتم. حضرت ضمن این که گریه کردند و متأثر شدن به یاد مادرشون از زهرا سلام الله علیها، فرمودن مواظب باش دیگه او رو تنبیهش نکنی، وقت بیاد مثلا جسارتی نداشته باشی، سیلی نزنی بهش. خیلی جالبه آدم اسم بچه‌شو یه اسم خوبی بگذاره و خود این اسم او رو مقید بکنه به یک سلسله آداب. انسان بخواد خودش رو رها کنه از آداب و بسپره به هوای نفس، از اینجور بهانه ها زیاد میاد.
دست شما درد نکنه. میخوام بگم وارد بحث شیم، دیدم وارد بحث شدیم. همه اینها یاد خداست و سبک زندگی دینیست. یه سوالی رو هفته قبل دوست داشتم از حضور شما بپرسم و حالا دلم میخواد از اینجا شروع کنیم صحبت رو. اول باید عاشق خدا شد تا بعد ذاکر بشیم، یا باید مداومت در ذکر داشته باشیم ذاکر باشیم تا در اثر این مداومت در ذکر عاشق خدا و عارف به خدا بشیم؟
قسمت اول سوال شما روایت داره، میفرماید من احب شیئا لهج به ذکره. خب طبیعتا ما هم میدونیم که اگر کسی به چیزی علاقه من شد هی به ذکر او خواهد بود. اتفاقا سفارش فرمودن اگر به چیزی از دنیا علاقه من شدی هی به ذکرش نپرداز، او رو در نزد خودت تکرار نکن، چون علاقه تو شدید میشه، بعد نمیرسی، ناراحت میشی، میرسی زیادی خوشحال میشی، غفلت میگیره، عوارض زیادی داره. خب اگر کسی عاشق خدا شد طبیعتاً ذاکر خدا هم خواهد بود، اونجا دیگه مسئله ما نیست. این که این همه سفارش شده به ذکر، معلومه که باید قبل از اینکه شما عاشق خدا بشی ذاکر خدا بشی، ولی سفارش نمیخواست، به طور طبیعی این اتفاق میافتاد. و ما باید از سر ادب ذکر و یاد خدا رو، چه ذکر زبانی چه ذکر قلبی، تکرار بکنیم تا کم کم به مرور زمان محبت به پروردگار عالم پیدا بکنیم. اگر کسی گفت که من چرا محبتم به خدا زیاد نیست، بگیم خب شما زیاد به یاد خدا نبودی. ادب فرقش با محبت اینه، ما در رو همسر رو میبینیم میگیم سلام حال شما خوبه، مثلا با یک ادبی برخورد میکنیم. ممکنه خب ما همه همسایگان خودمون رو دوست داشته باشیم، همه همکاران خودمون رو دوست داشته باشیم، همه رهگذران رو باهاشون رفاقت خاصی نداشته باشیم، اما ادب رو رعایت میکنیم. ادب رفتار محترمانه و به ظاهر محبت آمیزی است که ممکنه در قلب ما هم این محبت واقعا وجود نداشته باشه، ولی به مرور ایجاد محبت میکنه. کسی اهل ادب نباشه طبیعتا اهل هواست و هواپرسته، یه همچی دلی دل عاشقم نخواهد شد. پس ما این که به همون سفارش میشه که زیاد به ذکر خدا باشید، این که این همه تأکید شده بر ذکر، به خاطر این است که میدونن که ما عاشق خدا نیستیم، میدونن ما از سر ادب و رعایت آداب بندگی است که باید به ذکر خدا بپردازیم. بعد در نتیجه این ادب هست که ما به ذکر خدا، در نتیجه رعایت این ذکر و ادب هست که به محبت خدا هم به مرور خواهیم رسید. من یک بار ماشین سوار شده بودم بین دلیجان تا اصفهان، دوران طلبگی خودمون بود، بعد ایشون راننده تریلی هم بود، آقا من خودم تنها هم، بیاد بریم، ما منتظر اتوبوس بودیم، دو نفر بودیم، گفتیم خب حالا بریم دیگه با ایشون بریم. زمان جنگ بود، ولی خب اوائل طلبگی ما هم بود، چند سالی رو همراه دبیرستان خونده بودیم، ولی دیگه اون زمان ممحض شده بودیم تو طلبگی. گفت خب از کجا میاد به کجا میریم؟ گفتیم از قم میاد داریم میریم اصفهان بستگان رو ببینیم. گفت قم چی کار میکنی؟ گفتیم ما طلبه هستیم. جون میگفتش که بالاخره برید شغل بهتری پیدا بکنید و از اینجور حرفا. من خودم فرهنگی هستم، بعد درد مردم بخوره مهندس بشید اینها. خب با هم بالاخره برامون جالب بود، اینقدر صمیمانه و صریح ایشون صحبت میکرد. میخواید طلبه بشید برای چی؟ میگفتیم خب طلبه میره دین رو میشناسه مردم. گفتیم برای چی لازمه؟ میخواید
قشنگترین و صافترین صحبت.
بله میگفتش که ما میخواید دروغ نگیم، ژاپنیا دروغ نمیگن، اینم ندارن، دلار سلام نمیشن، اینجور تعابیر به کار میبرد خیلی راحت. و میگفت من گاهی رو تریلی کار میکنم، شریکم این تریلی رو، مثلا یه همچین بحثی میکرد، ایام تعطیلات نوروز بود. ما گفتیم که دین فراتر از این چیزیست که شما میگید به عنوان اخلاق و یه دروغ نگفتن و اینها. دیگه تا اصفهان بحث شد و ایشون البته خیلی علاقه به ما پیدا کرد. مثالی که میخوام از فرمایش ایشون بزنم این نکته است. میگم شما فکر نکنید من با خدا مخالفم، من گاهی نماز میخونم. خیلی جالب بود این عبارت ایشون. من گاهی دلم تنگ میشه برای خدا، نماز میخونم. گفتم خب خیلی خوبه،
تو پیامامون داریم از اینها جان.
بله خیلی خوبه که انقدر با خدا ارتباط داری. گفت حتی من شده تو این بیابونها گریه میکنم، دای کومیل رادیو روشن میکنم، گریه میکنم، من با خدا ارتباط دارم. بعد میگفتیم خب چرا فرمان خدا رو اجرا نمی کنید؟ دین یعنی فرمان خدا رو اجرا کردن. میگفت چرا من باید آخه فرمان خدا رو اجرا کنم؟ فرمان خدا رو اجرا کنم، من که دروغ نگم نمیگم، فرمان خدا رو اجرا کنم، من که ارتباط داشتم، یه ارتباط حد اقلی دارم. بعد ما بحث کردیم از این که اصلا اگر بنا بود ارتباط حد اقلی یا اخلاق حد اقلی باشه، پیامبران مبعوث نمی شدن. حرفایی زده شد. اون زمان جبهه هم مثالهایی بود از اوج شهادت طلبی بعضی از بچه‌هایی که واقعا دو نفر از رفقای ما تازه شهید شده بودن، مثال زدیم براشون، خیلی متاثر شد، گفت نه من اینجوری نگاه نکرده بودم. گفتم یعنی شما واقعا فکر میکنید خدا الکی انبیاء رو مبعوث میکنه یا برای آدمای مهجور و در بداغون مبعوث میکنه که آقا بقیهشون خودشون خوب میشن، شما برید ضعفا و در بداغونا رو بگیرید؟ یعنی شما واقعا اینجوری تصور میکنید؟ حرفای زیادی زده شد اون جلسه، جلسه بیاد موندنی شد برای خود من. ما مجبور بودیم استدلال هایی رو مطرح کنیم، ایشون با کمال صراحت و صداقت مقاومت میکرد، بله، ولی در نهایت این که منصفانه هم میپذیرفت خیلی جالب بود. حتی یه قسمتی از صحبت برگشت گفت شما آدم های خیلی منطقی به نظر میرسید، میرسید ریاضی میخوندید مثلا. حواست صحبت اینجوری بود که بالاخره فکر میکرد که هر کی مثلا ناتوان باشه میره سراغ طلبگی. ذهنیت خیلی ضعیفی بود اون اوائل انقلاب نسبت به طلبگی، الان اینطور نیست. الان اقبال خوبی بین جوانان فرهیخته شده و خانواده ها آرزو دارن بعضی هاشون که استعداد جوانشون تو زمینه طلبگی،
بعضی حوزه هامون شرط دارن که بچه های فوق لیسانس به بعد رو اصلا یک شرایطی دارن که علاقمند میشن به طلبگی میان.
بله، روز به روز شرایط ورود در حوزه
سخت‌تر
خواهد شد، چون تقاضا که زیادتر بشه طبیعتاً محدودتر خواهد شد و ما به طلبه خوب کماکان نیاز داریم. حالا بحث طلبگی نکنیم که، ولی این صحبت این دوستمون خیلی مهم بود. میگفت من گاهی به یاد خدا میفتم. بله این معلومه که همه گاهی به یاد خدا میفتم، اما این که نیست،
دوام در ذکر رو میفتم.
بله، اینها محبت خدا رو به اون معنایی که باید و شاید نمیچشن. اینها یک لذت حد اقلی از محبت خدا میبرن و الا کسی مزه محبت خدا رو به چشه عاشق ملاقات خدا میشه. اجازه بدید من روز چهارشنبه یه نسبتی هم با امام رضا علیه السلام داره. امروز ما مهمان چندین امام، من جمله امام رضا علیه السلام هستیم. خب ایشون جمله سنگینی دارن، میفرمان من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. اگر کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه خودش رو استهزاء کرده. یعنی اثر ذکر خدا اشتیاق به ملاقات خداست. ما به اون دوست میگفتیم که شما مشتاق هستی هستی سریعتر خدا رو ملاقات کنی؟ گفت نه، گفتم چون لذتش رو نمیبری. ولی اولیاء خدا شبها گریه میکردن برای اشتیاقشون برای ملاقات خدا و لحظه لحظه شون در این دنیا صبر و ثواب صبر براشون نوشته میشد، چون در دوری از خدا بودن. بشنو از نیچون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. گفت نه من اصلا این فضاها رو واردش نشدم.
تجربه همینه.
بله، ذکر میتونه ما رو عاشق ملاقات خدا بکنه. هر کسی عاشق ملاقات خدا نبود بدون ذکر کم گفته.
خیلی آدم های خوبی داریم، خیلی جوان های خوبی داریم، میگن که خوندیم کتاب مرحوم قاضی رو، اشتیاق ایشون به خدا خوندیم، در ارتباط با اولیاء خوب خدا که چطور عاشقانه ملاقات میکردن خدا رو، لحظه شماری میکردن برای رسیدن لحظه نماز شب. میگن که ما این اشتیاق رو نداریم، اما اهل نماز اول وقت هستیم، مراقبت میکنیم تا حدودی. این لازمش این دوام ذکر، من اینطور تا اینجا فهمیدم.
از رسول گرامی اسلام پرسیدن که دستورات دینی زیاد شده، ما گم شدیم تو این دستورات، یه دستور کلیدی به ما بگید که ما سر این دستور کلیدی بیستیم و فراموش نکنیم به اصطلاح این دستور رو، به نتایج زیادی برسیم. وقتیشون صریحا فرمودن که برید سراغ ذکر خدا و بابی که تمسک میخواید بهش بکنید ذکر پروردگار عالم باشه، ولی لایزال باشه و دوام داشته باشه در ذکر. امام صادق علیه السلام هم در سفارشی درباره دوام ذکر که باید مفصل‌تر در مورد دوام ذکر صحبت کرد، می‌فرماید افضل الوصایا و الزمها ان لا تنسى ربك و ان تذكره دائما. بهترین وصیت و لازمترین وصیت برای اجرا این است که هیچ وقت خدا رو فراموش نکنی و دائما خدا رو به یاد داشته باشی.
وقتی ما دائما خدا رو یاد کنیم واقعا حالمون عوض خواهد شد. اگر یه زمانی دیدیم قساوت قلب پیدا کردیم، بگیم خب ما ذکرمون کم بوده. یه نکته جالبی رو من باید خدمت دوستان خودم عرض بکنم و اون این که ما وقتی شروع میکنیم به ذکر گفتن باور نمیکنیم مسئلش رو. جلسات اول هم اشاره کردم خود باور ذکر یک مرتبه از مراتب ایمانه. واقعا من بشینم چهار تا کلمه تکرار بکنم و به یاد او ای باشم که با این الفاظ دارم او رو صدا میزنم، در عالم تغییراتی ایجاد خواهد شد. خیلی تغییرات ایجاد میشه، خیلی تغییرات ایجاد میشه. خودش ایمان میخواد، یه مرتبه از ایمان به غیر،
حتی به اثرات وضعیش باید ایمان.
بله واقعا این آدم باید ایمان داشته باشه. گاهی نمیدونه، آدم باور نمیکنه. من الان استغفار بکنم مشکلاتم باز خواهد شد؟ که ذکر استغفار برای رفع هم و غم خیلی ذکر خوبیه. اینقدر پیامک میزنن اونهایی که مثلا تلفن ما رو گیر آوردن. من واقعش نمیتونم، همینجا هم عذرخواهی میکنم از خیلی از دوستان، نمیتونم واقعا خیلی از اینا رو بخونم، چه برسه به اینکه پاسخ بدم. یا بعد از مدتی مثلا مرور میکنم، سعی میکنم که همه رو لااقل یک بار بخونم به احترام دوستانی که پیامک رو فرستادن، ولی واقعش پاسخ اکثر گرفتاری های مردم ذکر و ذکر استغفار. آقا ما گرفتار شدیم، درمانده شدیم، به هم پیچیدیم، چی کار بکنیم، دیگه طاقت نداریم. ذکر خدا، ذکر استغفار اصلا عالم رو در نظر ما تغییر خواهد داد، نگاه ما رو به عالم تغییر خواهد داد. نه تنها نگاه ما و نظر ما رو به عالم، که واقعیت عالم پیرامونی ما رو تغییر خواهد داد. منتها عدد ذکر به دوامشه. گاهی به یاد خدا افتادن فرمایش اون آقایی است که ما رو داشت از دریجان به اصفهان می‌برد. اون سخن حداقلی است. سخنان حداقلی از این دست ناشی از یک نوع کم توجهی و کمی آگاهی انسان نسبت به معارف عمیق حیات بشری است. انسان نمیتونه به کم قانع بشه. چون به خدا که میرسیم به کم قانع میشیم. ذکر مدام دستوری است که به ما داده شده و کسی میخواد مؤدبان ذکر بگه باید دائما ذکر بگه. و کسی که میخواد به نتیجه برسه در ذکر، که نتیجه چیزی جز محبت پروردگار عالم و اشتیاق به ملاقات خدا به قول امام رضا علیه السلام، چیزی جز این نیست، باید مدام ذکر بشه بگه.
فرمایش امام رضا هم این هست که اگر غیر این باشه استهزاء کرده من.
بله من حالا روم نمیشه اینو صریحا ترجمه کنم که اگر کسی به ذکر خدا بپردازه ولی به این نتیجه نرسه، اشتیاق ملاقات خدا، خودش رو مسخره کرد. یعنی که چی؟ یعنی باید این عبارت رو انسان به کار ببره. یعنی که چی؟ پس تو کجایی؟ ما الان از منزل که نه، از مراسم یک شهیدی که از جوانهای انقلابی و مستندساز بود که به شهادت رسید، داریم میایم اینجا خدمت شما. و اونجا من داشتم به تعابیری این رو عرض می کردم که شهدا واقعا انسان رو شرمنده می کنن. الان این مستندساز همه مستندسازها رو مورد سوال قرار میده. آیا آماده هستید برای شهادت؟ آیا اینقدر حاضرید برای
بهش حتی دقدقه و فکر دارید؟
دفاع از انسانها، دفاع از مظلومان، دفاع از دین خودتون قدم بردارید. این آیا تو هم آماده هستی برای شهادت سوال بزرگی است که شهدا از ما می کنن. مهربانانه این سوال رو از ما میپرسن و ما اگر پاسخمون منفی باشه معلومه که به ذکر نپرداختیم. خوب که به ذکر بپردازیم این اتفاق خواهد افتاد، ما هم مشتاق ملاقات خدا میشیم. البته کسی مشتاق ملاقات خدا بشه این فردا نمیبرنشا. بینندگان محترم وقت نترسن، نگران نباشن. امیرالمومنین علی علیه السلام 50 سال گریه کرد برای ملاقات خدا، خدا بعد به او این ملاقات رو عنایت فرمودن. ذکر اشتیاق ملاقات خدا ایجاد میکنه، اشتیاق به شهادت ایجاد میکنه، ولی اشتیاق به شهادت، شهادت رو نزدیک نخواهد کرد. شهادت فقط نوع مرگ انسان رو تغییر میده. جایی که آدم بره زیر تریلی در راه خدا، در راه مبارزه، در راه جهاد به شهادت میرسه، نامش همیشه میمونه، نورش همیشه میمونه و اون دنیا حیات بسیار جدی و عمیقی خواهد داشت. بگذاریم از یاد شهدا هم در این مجلس به میان آمدیم، خودش حسن ادب ذکر به دوام ذکر. وقتی شما به دوام ذکر بپردازید، تازه سوالهای جدیدی براتون ایجاد خواهد شد. من اجازه بدید هیچ مطلبی درباره سوالهایی که درباره دوام ذکر هست نگم. دوستان محترم بیننده ذکر رو در سبک زندگی خودشون قرار بدن و ببینن کم کم چه سوالاتی رو مواجه میشن، اون سوالها رو میپرسن. آقا ما میخواییم دائما ذکر بگیم این اتفاقها برامون افتاده یا این سوالها و این ابهامها برامون پیش اومده، بگذارید ما فرصت بدیم این سوالها پیش بیاد، بعدا در موردش صحبت کنیم. آدم وقتی به دوام ذکر بپردازه، تازه ماهیت درونی خودش رو متوجه میشه. گاهی که سر بزنی به خدا، نمیدونی فاصلت چقدره به خدا. گاهی که دلت خواست بری، خودت رو نمیبینی. دائما که خودت رو ملتزم کردی به این که در خانه خداوند متعال بری، با همین یاد، با ذهن خودت، با قلب خودت، وقت تازه فاصله ها رو میبینی. خدایا آیا من اینقدر زود از تو خسته میشم؟ وقتی این در آیات کریمه قرآن است که میفرماید علامت آدم های بد اینه که وقتی که ذکر خدا پیششون میگی خسته میشن، مشمئز میشن، نه خسته میشن، مشمئز میشن. حاضر انسان یه راهی رو حرکت کرده میره و بعد میبینه رو رفتارش چه تأثیراتی خواهد گذاشت، که در روایات هست، در کلام آیه بهجت، در این کلام شریفی هست که کاش این کلام رو هم آورده بودم برای دوستان بخونم، که میفرماید ذکر خدا در یک معنا طاعت خداست. اینکه شما یادتون میفته اینجا دستوری خدا داده اجرا میکنید، اینجا دستوری داده نهی کرده ترک میکنید، نه همش ذکر خداست، مصادیق ذکرن.
این اطاعت ها میتونه،
بله اطاعت ها همه مصادیق ذکرن. سبحان الله، الحمدلله، لا حول ولا قوه الا بالله اون موقع نمیگی، اما داری عمل میکنی. خب برای چی این کارو داری میکنی؟ برای اینکه او دستور داده. اینها مصادیق ذکرن. و کسی دائما در ذکر باشه، حتی اگر کسی ذاکر باشه و معصیت بکنه، خدا با او سهل میگیره. میفرماد کسی گناه بکنه ولی همون موقع دارم من خجالت میکشه، به یاد من هست، به عزت و جلال خودم سوگند او رو میبخشم. این از اون احادیث مگویی بود که ما گفتیم دیگه، چون بعضی ممکن سوء استفاده کنن از این حدیث، ولی نه زیاد راه سوء استفاده نداره.
من آدم خجالت میکشه از این حدیث،
درسته؟ آدم نمیتونه زیاد سوء استفاده کنه از این حدیث. بعضی ها ممکنه بگن که آقا نداره، ما گناه میکنه همش هم خجالت میکشیم. خب بعد از یه مدت یا دیگه خجالت نمیکشی یا گناه رو ترک میکنی،
یا این خجالت مؤثر واقع.
بله، یعنی یکیش ترک خواهد شد، یاد خدا هنگام گناه ترک خواهد شد یا گناه ترک خواهد شد. اهل بیت میدونن چی به ما فرمان. البته این حدیث شریف قدسی است که ائمه هدا علیهم السلام برای ما نقل کردن. نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم.
فکر میکنم حدود مثلا 8 دقیقه اینا فرصت داریم. دلم میخواد راجع به آداب ذکر خیلی بیشتر صحبت کنیم. یه قرار صحیفه هم داریم. حالا یه سلام میدیم 2 دقیقه دیگه راجع به آداب ذکر صحبت کنیم. 5 دقیقه پایانی رو میگن 5 دقیقه فرصت داریم.
بله. پس حالا وارد بحث بعدی نشیم. شما اون نکته‌ای که از صحیفه می‌خواستید بفرمایید، بفرمایید.
شما با اجازه مردم عزیز، امشب قرار دعای مکارم الاخلاق ما به این فراز میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم و حبلی معالی الاخلاق.
بله، جمله شریفی است این جمله. من خیلی ناراحت میشم وقتی که با دین کسانی حد اقلی برخورد میکنن و دین رو در حد اخلاق پایین میارن و تمسکم میکنن به اون حدیث شریف نبوی، نما بایستو لعتم من مکارم الاخلاق. ما دینمون دنبال معالی و مکارم اخلاقه، نه حد اقل اخلاق. حد اقل اخلاق همینی میشه که تو غرب هست، همینی میشه که تو خیلی از فیلم های سینمایی هست. یه کارگردان بیدین برای خودش یه فیلم میسازه، یه آدم خوبی رو تو این فیلم ترسیم میکنه، واقعا هم خوب کار رو از آب در میاره. خب دیگه پیغمبر نمیخواد همچین جامعه ای که کارگردان خوب اینجوری داره. کارگردان آدم به قول معروف خوبی هم هست و دین خاصی هم چت نداشته باشه، یا حالا یه دینی هم داره برای یه گوشه از زندگیش گذاشته که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا هستن بندگی خدا رو گذاشتن یه گوشه از زندگیشون، بقیه‌اش هم زندگی خودشون رو دارن. اینجوری نگاه کردن به دین بی احترامی به 124,000 پیغمبر به ویژه شخص مکرم رسول ناظرین اسلام هست. بی احترامی کردن به کربلای ابا عبدالله حسینه رسما بی احترامیه. یعنی یا ابا عبدالله چه نیازی داشت شما بریم؟ ما که خودمون همینجوری میفهمیم ظلم بده، عدالت خوبه. ما باید بفهمیم علل قاعده، یک کمیش هم در داخل بحث در این زمینه صحبت کردیم که دین برای معالی و مکارم اخلاق اومده. تازه پیامبر گرامی اسلام میفرماید من اومدم برای تکمیل مکارم اخلاق. قبل از اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یک کسی تو عرب برمیداشت یه خانومی رو میزد، بعد از او هم او رو نسلش رو شماتت میکردن، میگفتن برو تو بابات کسی که دست رو زن بلند کرده. خب این اخلاق بوده دیگه، در این حال ما اسمش رو میذاریم دوران جاهلیت. وفای به عهد وقتی پیمان میبستن معمولا بوده. خب بخشی از این عبادات نسبت به خانه کعبه بوده. امام صادق علیه السلام میفرماد خانه کعبه رو احترام میذاشتن، ولی ما اسمش رو میذاریم دوران جاهلیت. ببین اسلام چی میخواد؟ حبلی معالی الاخلاق، به من هبه کن معالی اخلاق رو، نه اخلاق حد اقلی. دیگه اخلاق حد اقلی هنر نیست. البته بعد یه مسلمونی، یه مؤمنی، یه کسی که معتقد به اهل بیت اسلام و طهارت هست حداقل اخلاق رو هم نداشته باشه، خب این خیلی بده، این نمیگذاره که ما از معالی اخلاق صحبت بکنیم. ولی سطح توقع و تصور خودمون رو از دین پایین نیاریم. این یکی از بدترین ظلم هاست. امیرالمومنین علی علیه السلام جایی میفرماید بدترین ظلمی که به من کردن این بود که منو با دیگران مقایسه کردن. اون چیزهایی که خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده، ما باید حضرت رو بیاریم در سطح دیگران. دین رو هم باهاش باید اینجوری برخورد بکنیم، این خیلی بده. اصلا همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند آدم شده اند. یعنی باید آدمیت رو
یه سوالی یک دقیقه بپرسم، این سخت نمیکنه کار رو؟
نه،
دنبال معالی بودن
زیبا میکنه کار رو. اگر ما بگیم سخت میکنه کار رو، باید کسی اگر از ما بپرسه، من میدونم شما به این دلیل دارید میپرسید که من توضیح بیشتری بدم که وقت کسی احساس سختی نکنه، ولی اگر کسی در مورد حرفای منطقی و معقول پرسید این سخت آیا نمیشود، بگیم مگه شما راحت طلبی؟ اصلا راحت طلبی زشته، راحت طلبی این شهوترانیه، شهوترانی این حب مقامه، حب مقام این خیلی بدیای دیگه است،
جاه طلبی. اگه دنبال اون اومدیم اینجا چیکار میکنیم؟
بله، ماها در جامعهمون متاسفانه راحت طلبی یک عیب بزرگ نیست، در حالی که اتفاقا راحت طلبی در آغاز دوران نوجوانی مهمترین ویژگی دنیا طلبانه ماست که باید باهاش مقابله کنیم. راحت طلبی یک صفت بده. اگه کسی گفت که آقا سخت نمیشه، بگیم مگه شما راحت طلبی؟
دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم، ممنونم از محبت شما و آماده کردن مطالب خوبی که راهگشا است بر ما. انشالله این وعده رو مردم خوب میدیم. از هفته آینده، از شنبه آتی، یک روب زودتر از ساعت 19 خدمت شما شرفیاب میشیم. یاد خدا رو از یک روب به هفته مغرب شروع میکنیم، با توجه به اینکه اذان جلوتر آمده. دعا میکنیم الهی حبلی معالی الاخلاق، و عرض میکنیم که الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. فردا شب ساعت 19 استاد علم الهدا. خداوند یار و نگهدار شما. التماس دعا.
فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله
بیان معنوی نقطه آی آر